بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در بحث حرمت غیبت جهت اولا تبیین موضوع غیبت بود که الغیبت ماهیه تا حدودی عناصر محوری موضوع مشخص شد. جهت ثانیه بحث حکم غیبت است که حرمت باشه. برای حرمت غیبت به ادله چهارگانه استشهاد میشه، یعنی عقل و کتاب و سنت و اجماع. اجماع از اون جهت که مدرکی است دلیل جدایی نخواهد بود، برای اینکه غالب این مجمعین هم به دلیل عقلی تمسک میکنن هم به آیه و روایات. با وجود چنین ادله‌ای بعید است که اجماع تعبدی منعقد شده باشه. دلیل عقلی بر حرمت غیبت این راهگشا نیست، برای اینکه اولا دلیل عقلی لسان ندارد، لذا نمی‌شود از اطلاق یا عموم او استفاده کرد، و ثانیا محور دلیل عقلی ظلم است. چون غیبت ظلم نسبت به برادر مسلمان است و ظلم محرم است، از این جهت غیبت محرم است. چون که حجب او، حدک حیثیت او، ایزای او، سلب حق او، همه اینها زیر مجموعه ظلم برادر مسلمان قرار دارن و محرمند. بنابراین دلیل عقلی هیچ یک از این عناوین خاص را اثبات نمی کند. البته فعل جمله می توان برای حرمت غیبت از اون جهت که مصداق ظلم است به دلیل عقلی تمسک کرد، لکن موارد فراوانی در مسئله غیبت محور بحث است که هیچ کدام از اونها را با این دلیل عقلی نمی توان اثبات کرد. آیا غیبت هر مسلمانی حرام است، اعم از مؤلف و مخالف، یا مخصوص مؤلف است و امامیه؟ و آیا ناسبی بودن مانع است و اسلام شرط است، یا اینکه یکی از این هیچ کدام از این دو نیست؟ و همچنین موارد استثناء، هیچ کدام از اینها را نمی شود با دلیل عقلی اثبات کرد. عمده مسئله آیات و روایات مباب است. آیاتی هم که مرحوم شیخ و دیگران بهش استشهاد کردن 4 آیه است که بعضی از اینها دلالتشون تام است، بعضی از اینها محل تأمله. آیه سوره مبارکه حجرات این بود که لا یقتب بعضکم بعضا یحب ان یأکل احدکم لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیه 12 سوره حجرات این بود. اعوذ بالله. یا ایها الذین آمنوا اشتروا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. این آیه به خوبی دلالت میکند بر حرمت غیبت، چون هم نهی فرمود که لا یغتب، و هم برای شدت دادن این عمل منهی عن اون را تمثیل فرمود یا تشبیه فرمود به خوردن گوشت برادر مؤمن، که این هرگز طبع به فطرت نمیپذیرد. اون کار را، یعنی اون مثال را طبع نمیپذیرد و این ممثل را فطرت نمیپذیرد. پس این آیه دلالتش تام است و میتوان به این آیه در مسئله اطلاق و تقیید هم تمسک کرد، برای اینکه صدر آیه خطاب مؤمنین است، ذیلش هم تشبیه به برادر هست، و اونها که بینشون عقد اخوت برقرار نیست، انما المؤمنون اخوه شامل حالشون نمیشود، نمیتوان حرمت غیبت اونها را از این آیه استفاده کرد. یا دلیلی بر حرمت غیبت اونها وجود ندارد، یا اگر دلیلی بر حرمت اونها وجود دارد آیه دلیل نیست، از دلیل دیگر استفاده کرد. اما اونچه که در سوره مبارکه نساء به عنوان آیه 148 یاد شده است که مرحوم شیخ و دیگران بهش استشهاد کردن به عنوان آیه دیگر دوم برای حرمت غیبت، اون آیه این است: لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. ظاهر این لا یحب یعنی ذات اقدس اله سخن سوء را که انسان علنا بد حرف بد بگوید یا بد نقل کند، جهر به سوء را دوست ندارد مگر از کسی که مظلوم واقع شده. حالا مظلوم مطلقا میتواند سیئات ظالم را بگوید، یا در محکمه میتواند بگوید، یا در جایی که امید داوری هست میتواند بگوید و مانند اون بحث دیگری دارد. ولی ظاهر صدر این مستثنام این است که خداوند به صورت آشکار کسی از زشتی سخن به میان بیاورد دوست ندارد مگر اینکه مظلوم باشد. مظلوم میتواند بگوید به من ظلم شده است، البته درباره خودش نه درباره دیگران، چون تعلیق به حکم بر وس هم مشعر به همین اختصاص است. مظلوم میتواند درباره خودش بگوید نه درباره دیگران. اما این مستثنامین بیش از نفی محبت دلالت ندارد، یعنی جهر به سو محبوب نیست مگر از این، مگر از مظلوم. نفی محبت دلیل بر حرمت نیست. خدا جهر به سو را دوست ندارد، نه معنیش نیست که اصل در جهر به سو محرم است، فقط مظلوم مجاز است که علنا از سیئات ظالم خبر بدهد. اگر لا یحب الله الجهر بالسوء به معنای لا یرخصو، لا یجوزو، لا یبیحو و مانند اون بود، بله معناش این میشد که خداوند اباحه نکرده، نمی کند، ترخیص نمی کند، تجویز نمی کند جهر به سوء را مگر از مظلوم. اما لا یحبو که معنای لا یبیحو، لا یرخصو، لا یجوزو و مانند اون نیست. اگر به این معانی نیست، پس نمی توان به این آیه برای حرمت غیبت استشهاد کرد. آیه سوم همون سوره مبارکه همزه است که فرمود ویرون لکل همزتن لمزه. کجا میفرمایه؟ آیه اول که لا یقتب از کم ازا، اونجا ندارد عنوان جهر به سور برش منطبق نفرمود. بله جهر به سو غیبت، الان بحث در نیست که جهر به سو غیبت رو شامل شود یا نه، بحث در نیست که لا یحبو دلیل بر حرمت نیست. اگر لا یحبو به معنای لا یرخصو، لا یبیحو، لا یجوزو می بود، بله دلالت می کرد برای اینکه ذات اقدس اله جهر به سو را که غیبت از مصادیق جهر به سو است تجویز نکرده، نمی کند، ترخیص نکرده، نمی کند، اباحه نکرده، نمی کند مگر از مظلوم. ولی لا یحبو معنای لا یبیحو یا لا یرخصو یا لا یجوزو نیست. جهر به سوء غیبت را شامل می شود، اما لا یحبو معنای لا یجوزو نیست. لا یحبو یعنی دوست ندارد، یعنی این کار محبوب خدا نیست. نه چیزی که این کار محبوب خدا نیست، یا حرام است و محبوب نیست، یا مکروه است و محبوب نیست، چون مکروه هم که محبوب خدا نیست، چیزی محبوب خداست که یا واجب باشد یا مستحب. عملی که محبوب خداست، این عمل یا واجب است یا مستحب. عملی که محبوب خدا نیست، یا حرام است یا مکروه. خب ممکن است این مکروه باشد و محبوب خدا نباشد. آیه سوم، آیه ویل لکل همزه لمزه است، که این دلالتش بر تحریم تام است. اما همز و لمز، همزه و لمزه تلازم با غیبت ندارن، با غیبت عام من وجهن. چون همزه و لمزه گاهی در حضور شخص است، گاهی در غیاب شخص. همزه مثل زهکه، لمزه هم مثل زهکه، اون انسان کثیر و طعن میگن، اون که مرتب دارد به دیگران نیش میزند. این کثیر و طعن را میگوین همزه و لمزه، اصل طعن را میگوین لمز. خب چون با غیبت تساوی ندارد، عام من وجه است، گاهی در حضور است، گاهی در غیاب است، احیانا گاهی طعن میزند، نیش میزند به چیزی که در او هست، گاهی هم طعن میزند به چیزی که در او نیست. پس بعضی از مصادیق غیبت همز و لمزن، بعضی از مصادیق همز و لمزن غیبتن، اما بعضی از مصادیق نیستن. در مورد افتراق چه کنیم؟ داری که آیه به اطلاق هنها هم تحریم میکنند. لذا نمی شود به یک دلیلی که نسبت به محور بس عام من وجه است بو استشهاد کرد. البته در جایی که در غیاب کسی انسان به قصد مثلا مذمت عیب جویی کند، این مصداق همز و لمز هست و همزه بودن و لمزه بودن در اونجا صادق است و شخصم مشمول وعید الهی است. بله، اما هر جا طعن است غیبت نیست. مثل حضور شخص، در حضور شخص طعن هست، همز و لمز هست، ولی غیبت نیست. بنابراین این با غیبت عام من وجه هست. دلیلی که با موضوعش آمین می وش باشد دلیل مستقیم نیست، مگر در مورد اجتماع. نه اخ عام من وجه هست، یعنی بعضی از موارد غیبت را شامل نمی شد. اونجا که قصد طعن نیست چطور؟ اونجا مرحوم نراقی و دیگران گفتن که قصد طعن اصلا لازم نیست، قصد مذمت لازم نیست. همین که عیب جویی کند ولو به قصد این نباشد، اون طرف یعنی مغتاب غیبت شده خوشش نیاید ولو غیبت کننده قصد طعن نداشته باشد، این غیبت است. بسیار خوب، اصلا طعن در معتبر نیست. گاهی میگیم که طعن به قصد قاصد متکی است، یک. گاهی میگوییم طعن از عناوین قصدیه نیست، همین که عرف از او طعن بفهمد کافی است. این دو، این در بحث همز و لمز سودمند است که آیا طعنی که محرم است به قصد طائن متکی است یا نه، همین که مورد انتزاع عرف باشد کافی است. این دو مطلب. یه بحث در خصوص غیبت است که در غیبت اصلا طعن معتبر نیست، همین که غیبت شده خوشش نیاید و برنجد کافی است، ولو اونهایی که در اونجا نشستن طعن انتزاع نکردن و گویندم قصد طعن نداشت، ولی اون شنونده میرنجد از گفتن این. خب این میشه غیبت. پس بنابراین این آیه ویل لکل همزه لمزه با مسئله غیبت میشه عام من وجه. غیبت رو شامل، غیبت را هم شامل میشود، اما در همه موارد غیبت شامل نمیشود، چون اون جایی که شخص حاضر است اونم همز و لمز است دیگه، طعن است. نه اون وصف پلید دیگر است، وگرنه همز مربوط به طعن زدن آبروی دیگری است. آیه چهارم در سوره مبارکه نور آیه 19 است. فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. کسانی که دوست دارن فحشا و گناه در بین مؤمنین رواج پیدا کند، عذاب علیم مال اونهاست. کسی که کاری انجام میداد که با اون کار فحشا و پلیدی گسترده میشود، حالا یا با قلمش یا با بیانش یا با فعلش، وسیله فراهم کرده است که زمینه گسترش فساد را به همراه دارد. این مشمول آیه است. اما حالا اگر در یک محفل دو نفره یک متکلم دارد به یک مخاطب، این دارد از کسی غیبت میکند و بدگویی میکند، نقص او را با عیب او را بازگو میکند، آیا این اشاعه فحشاست؟ نه. حب اشاعه فحشاست؟ نه. خود غیبت کردن اگر چنونچه منشور بشود، بله میشود نشر فحشا. خود غیبت فحشاست. اگر این رو منتشر کند که عده زیادی از شخصی غیبت کنند یا غیبت کردن را ترویج کند، این اشاعه فحشاست، حب شوی فحشاست به مانند آن. پس عرف این که کسی دارد در یه محفل خصوصی از دیگری بد میگوید، این را نمیگن اشاعه فحشا یا حب شوی فحشا. نه، گاهی یک کار است که اگر این شخص خصوصیتی که گوینده دارد یا خصوصیتی که این مطلب دارد یا خصوصیتی که اون غیبت شنونده دارد، یکی از این عناصر سگانه اونچنان اهمیت دارد که وقتی متکلم این راز را برای مخاطب گفت منتشر می شود. یه مطلبی است که همگان منتظر فهمیدن آنن که منشأ این فتنه کی بود. زید برای عمرو در محفل خصوصی این راز را باز کرد. خصوصیت این مطلب باعث گسترش او است. این میشه شیوع و فحشا. یا خصوصیت اون گوینده که منتظر بودن ببینن او در این زمینه چه نظر میدهد تا حرف او را به جامعه منتقل کنن، باعث میشود که حرف او به جامعه میرسه. این دو. یا شنونده در حدی است که وقتی حرف به او برسد او مسئول یک گروه است، همه اسرار را باید با گروه خود و تشکل خود در میان بگذارد، و گوینده می داند وقتی این راز درونی را با چنین مخاطبی در میان گذاشت همه گروه او می فهمند. میشه شیوع فحشا. در این گونه از موارد اشاعه فحشا هست. اما این اخصی از مدعاست. همه موارد غیبت این چنین نیست. اگر در یه موردی یه متکلمی برای مخاطبی یک رمز و رازی را مربوط برادر مؤمن گفت که او اگر بشنود بدش می آید، این غیبت است و خودش فحشاست. و اگر چنونچه کسی در صدد نشر این باشد، این فحشای منشور داخل در این آیه می شود. نشر این غیبت داخل در این آیه است، نه خود غیبت. پس در بعضی از موارد غیبت کردن ملازم با شیوع فحشاست، مثل اون سه موردی، سه مثالی که یاد شده است. اونجا ممکن است مشمول آیه باشد. یا کسی بخواهد غیبت را منتشر کند، این غیبت منشوره مشمول آیه است، نه اصل الغیبه. و اگر در بعضی از روایات ما ائمه علیهم السلام برای حرمت غیبت به همین کریمه سوره نور استشهاد کردن، این بر میگردد به یکی از این چهار مورد. یا مورد موردی است که متکلم خصوصیتی دارد که اگر حرف از او شنیده بشود در جامعه منتشر می شود، یا مطلب مورد علاقه جامعه است که همگان میخوان بفهمند، یا شنونده مسئول یک گروه و تشکل است که وقتی او بشنود دیگران حتما میشنوند. در این سه حالت این شخص این شی شیوع فحشاست. حالت چهارم هم اون بود که خود غیبت منتشر بشود و این غیبت کننده علاقمند باشد به غیبت منشوره، و این مورد چهارم هم مثل اون سه مورد مشمول آیه است. و اون روایت را که برای حرمت غیبت به این آیه استشهاد کردن بر این چهار مورد و امثال این چهار مورد قابل حمل است، وگرنه صرف غیبت کردن باعث اشاعه فحشا نیست، مشمول اشاعه فحشا نیست. نه بله دیگه، اگر که این کسی که داره این کار انجام میدهد، این کار منشأ شو فحشاست. حالا اگه جاهل باشد بحث دیگری دارد، اما اگه جاهل نباشد، حالا یا قصد داشته باشد یا عرف از این کار زمینه بشود، ولی او قصد ندارد، ولی همین که علم داشته باشد کافی است. خب پس این چهار آیه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان فقهی رضوان الله علیه میشه استشهاد بودند، تنها یه آیه‌اش تام است. بعضی از آیات اصلا دلالت ندارن بر حرمت غیبت، بعضی از آیات دلالت دارن بر حرمت اما با غیبت به عنوان آمینه من وش در مساسن، نه به عنوان دلیل مستقیم. مطلب دیگر است که خود غیبت چون موارد استثنایی دارد با حرمت آمینه من وش هن. بعضی از جاها حرام است و غیبت نیست، مثل حضور که ایزا است و حجب است و مانند و تن است و لمس است و همز است و اینها. بعضی ها غیبت است و محرم نیست، مثل موارد استثنایی. اینه که مرحوم شیخ به دیگران فرمان بین حرمت و غیبت عموم وجه هست، سرش همینه، چون موارد استثنایی هم در کار هست. اونجا که غیبت است به حرمت نیست، مثل موارد استثنا. اونجا که حرمت است و غیبت نیست، مثل این که عیب مشهور را به قصد مذمت و نقص ذکر میکند. یعنی شخصی یه عیب مشهوری دارد، اعماست، احول است، اعور است، اعرج است و مانند آن، و انسان این عیب مشهور را به قصد مذمت ذکر میکند. چون اگه به قصد مذمت نباشد که غیبت نیست، یک ضایعه بدنی است که همگان میبینند. اینجا حرمت هست ولی غیبت نیست، چون غیبت اظهار یک عیب مخفی است، نه بازگو کردن عیب مشهور. اگر عیب مستور را کسی بازگو کند میشه غیبت، نه عیب مشهور را. ولی اگر عیب مشهور را به قصد مذمت و نقص بازگو کرد، محرم هست ولی غیبت نیست. اونجایی که هر دو محقق است، یعنی هم حرمت است هم غیبت، مثل مصادیق معروفشون. مطلب دیگر است که در بحث های آیه یا روایه لسان حرمت یکسان نیست، گاهی به ویل، گاهی به عنوان اشد و بن الزنا، گاهی به عنوان اینکه یکبر علی النار و مانند آن در مذمت غیبت، در تحریب غیبت آمده. لسان این نصوص مختلف است. قدر جامعه این روایاتی که حالا بعضی از ادله گذشت، بعضی از ادله رو میخونیم، حرمت غیبت است اولا، و اختلاف این لسانه برای اختلاف درجه غیبت است ثانیا. گاهی انسان از یه عالم مؤمن غیبت میکند، گاهی از یک مؤمن غیبت میکند، گاهی از یک مؤمن عادل غیبت میکند، گاهی از یک مؤمن غیر عادل غیبت میکند، منتها این غیر عادل اون نقصش مستور است نه مشهور، اون متجاهره به فسق نیست، اون فسقش مستور است. خب اینا یکسان نیست، چون یکسان نیست السنه نصوص غیبت هم یکسان نیست. پس اگر اختلافی در السنه است، نه برای آن است که در بعضی از موارد غیبت معصیت صغیره است، همه جا غیبت جز معاصی کبیره است که جز فروعات بحث خواهد بود، ولی چون غیبت ها بعضها فوق بعض است، این السنه هم فرق میکند. خب پس این در بین عدل اجماع گرچه منعقد است ولی تعبدی نیست، دلیل عقل بر حرمت قائم است ولی کافی نیست. چهار آیه که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهمش استشهاد کردن، یک آیه تام است بقیه ناتمام بود، مگر آیه همزه، اونم در مورد اجتماع. ولی روایات باب غیبت فراوان است. روایات باب غیبت را در کتاب معاشرت، در کتاب حج، اونجا که احکام معاشرت را ذکر میکنن یاد کردن، ابواب و احکام العشره جلد دوازدهم با این تب صفحه 278 به بعد ادله حرمت غیبت ذکر می شود، که بسیار از این ادله در فرصت های بعد در مسائل موارد استثناء ذکر می شود، که آیا غیبت مخالف جایز است یا نه، غیبت فاسق جایز است یا نه، مواردی که احیانا بعضی استثناء کردن بعضی استثناء نکردن، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله به دیگران استثناء میکنن، صاحب جواهر رواد جا برای استثناء نیست، و یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در مسئله تحریم غیبت مخالف و یا تحلیل او دارن، که میفرمان مرحوم مقدس اردبیلی میگن در جا غیبت اینا جایز نیست، شاید شدت تورع و تقدس ایشون ایجاب میکند که بگوید که غیبت مخالف جایز نیست، وگرنه ادله تجویز میکند. بعد میفرمان بین که اصلا ما میخوام قداست رو معنا کنیم، که قداست چیست، مقدسی به چیست. گاهی مقدسی در جای شهامت است. به مرحوم مقدس اردبیلی میفرماد به این که گاهی تقدس در شهامت است، ترده دی کار مقدسان است. این که شما میگویید از مخالف نمیتوان غیبت کرد، غیبت مخالف جایز نیست، و منشأ چنین چیزی هم ظاهرا امر روانی است، خصوصیت روحی شما قداست داشتن است، نه ادله برای اینکه دلیل در کار نیست. شما وقتی خوب بررسی میکنید میبینید به این که تقدس در این گونه از موارد ایجاب میکند که انسان غیبت اینها رو ترخیص کند. خب این یه بحث عمیقی است. حالا این بحث ملاحظه فرمایید که کار بحث غیبت ندارد، اصلا بحث مربوط بحث غیبت نیست، محض در این است که محور تقدس چیست، محور نزاهت چیست، معنای محتاط بودن چیست، کیفیت احتیاط چگونه است. این که میگن گاهی احتیاط در ترک احتیاط است، از همینجا نشأت میگیرد. حالا اون بحث بخواست خدا خواهد آمد. در باب 152 از ابواب احکام معاشره روایات فراوانی است، که البته بعضی از اینها ضعیف است، بعضی از اینها معتبر. اون مقداری که معتبر است کافی است، اون مقداری که ضعیف است در حد تأیید خواهد بود. روایت اول را که مرحوم کلینی نقل میکنه، حالا ما به عنوان نمونه بعضی از این نصوص رو میخونیم، چون به غالب این نصوص در موارد سعه و زیغ دائره غیبت و موارد استثناء اشاره خواهد شد. این روایات حرمت غیبت را هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، و بخش مهمی این بحث ها را تو کتاب های اخلاقی ذکر میکنن. بعضی از اینا را مثلا میرید مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب مکاسب در سایر مسائل به این قسمتی از بحث های اخلاقی نمیپردازد، ولی در قسمت غیبت بحث های اخلاقی میپردازد، که منشأ غیبت چیست، راه درمانش چیست، اینا یک کارهای اخلاقی است، مربوط به کتاب اخلاق است. فقه فقط هنرش این است که بگوید چی واجب است، چی مستحب، چی حرام است، چی مکروه، مباحات هم بیان کند. این کار فقه است. اما الان منشأ روانی این کار چیست، از چی پیدا می شود، راه درمان و علاجش چیست، این کار فقه نیست، این کار اخلاق است. فقط فقه می گوید حسد حرام است، غیبت حرام است. اما چجور میشه انسان حسود میشه؟ خصوصیت های روانی حسود را انسان بررسی بکنه، راه علاج و درمانش را بررسی بکنه. البته اگر راه علاج مشخص شد، درمانش هم مشخص شد، اینها حکم فقهی خاص را به همراه دارد. اما فقه توان اون را ندارد که بگوید غیبت منشأش چیست، چجوری با این مرض درمان بکنیم. اگر مشخص شد، این میگه درمان واجب است. فقه مثل در برابر طب، فقه میگوید به اینکه کسی مریض شد معالجش واجبه. اما این مرض از کجا پیدا شد، از چی پرهیز کنیم که این بیماری درمان بشود، تا کی پرهیز کنیم که این بیماری برطرف بشود، این کار فقه نیست. فقه میگوید که کسی که مثلا باید مواظب باشد بیمار نشود، یک، وقتی بیمار شد درمان بر او واجب است، دو، باید هر چی ضرر دارد پرهیز کند، سه، اینا رو میگه. اما از چی پرهیز کند، تا کی پرهیز کند، این بیماری از کجا آمده، او را طب میگوید نه فقه. نه فقه اونو بحثای طبی است که ائمه علیهم السلام فرمودن اطباء راهنمایی کردن. مثل اینکه در روایات بحثای فلسفی و کلامی از متکلمین و حکما را هدایت کردن، بحثای اخلاقی است علمای اخلاق هدایت میکنن، بحثای اصولی است علمای اصول هدایت میکنن، بحثای فقهی است فقها را راهنمایی میکنن. مرحوم شیخ چون این رذیله محل ابتلای بسیاری از انسان هاست، این رو بازگو کردن که از کجا پیدا می شود، راه درمانش چیست. روایت اول باب 152 از ابواب احکام معاشره این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود المؤمن من اعتمنه المؤمنون علی انفسهم و انبارهم و المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه و المهاجرون من هجر السیئات و ترک ما حرم الله و المؤمنون حرام علی المؤمن ان یظلمه او یخذله او یغتابه او یدفعه دفعتا. که غیبت مؤمن تحریم شده است. از این روایت بعدها میخوان استشهاد کنن به اینکه غیبت غیر مؤمن هم غیبت غیر مؤمن جایز است. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است ان سماعت ابن مهران ان ابی عبدالله علیه السلام این است من آمر الناس فلم یزدمهم و حدثهم فلم یکذبهم او لم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان من حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله و وجبت اخوته. کسی که در بین مردم زندگی میکنه، یه زندگی معقول و مقبولی دارد، غیبت او محرم است. حالا در بحث مستثنیات غیبت، غیبت چه کسی جایز است، غیبت چه کسی جایز نیست، این گونه از روایات دوباره مطرح میشود که آیا غیبت عادل محرم است، غیبت فاسق جایز است، یا نه غیبت غیر متجاهر به فسق محرم است و رو شخص فاسق باشد. روایت سوم این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که المسلم و اخو المسلم و به عینه و به مرآته و به دلیله لا یخونه و لا یخدعه و لا یزدمه و لا یکذبه و لا یغتابه. نه خبر دروغ به اون میده، نه او رو تکذیب میکند، هر دو را میتوان گفت. و او را غیبت نمی کند. اینجا جمله این گونه از موارد جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده است. خیانت نمی کند یعنی نباید بکند، نیرنگ نمی زند یعنی نباید بزند، ظلم نمی کند یعنی نباید بکند، تا می رسد به اینکه غیبت نمی کند یعنی نباید غیبت بکند. همه این چند جمله خبریه به دایی انشاء القا شدن. روایت ششم این باب از وجود مرسله است، البته ابن ابی عمر، مرسله ابن ابی عمر است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که من قال فی مؤمن ما رأت و عیناه و سمعت و اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. اگر کسی در باره مؤمنی چیزی را گفت که چشم او دید و گوش او شنید، این مشمول آیه سوره نور است. اگر در باره مؤمن چیزی را گفت که او انجام نداد، این که بهتان است طبق روایاتی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. اما اگر در باره مؤمن چیز را بگوید که خودش دید، این مشمول این آیه است. این روایت ششم که را مشمول آیه می داند باید بکر یکی از وجوه چهارگانه و امثال اونها تحویل بشود، وگرنه صرف این که یک متکلمی با مخاطبی در یک محفل دوستانه دو نفره دارد راز یک کسی را بازگو می کند، این مصداق محبت شوی فحشا نیست. اون روایت معروف که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در توصیه به ابی ذر فرمود یا ابا ذر ایاک و الغیبه، روایت نه این باب است. ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. ابا ذر عرض میکند که لمه؟ قلت و لمه ذاک یا رسول الله؟ فمول لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه، اما والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. برای اینکه این گذشته از این حق الله هست، حق الناس را هم به همراه دارد، از این جهت اشد من الزیبت است. در اینجا فرمود به اینکه هم حق الله هست و هم حق الناس، و اما در اونجا فقط حق الناس هست، حق الله هست. والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، یا ابا ذر سباب المسلم فسوق به قتاله کفر و اکل لحمه معاصی الله و حرمت ماله که حرمت دمه. اونگاه ابا ذر عرض بکند یا رسول الله و مال غیبه؟ قال ذکر که اخاک به ما یکره. مرحوم شیخ در مکاسب میفهمد به اینکه بعد در وزیر غیبت باید به نصوص مراجعه کرد، برای اینکه غیبت گرچه یک موضوع حقیقت شرعی دار نظیر صوم و صلاه مستنبته نیست، اما موضوع لغوی و عرفی صرف هم نیست. ذکر رو که اخاک به ما یکره. قلت یا رسول الله فین کان فیه الذی یذکر به، اگر این اونچرا که میگیم در او بود یا اونچرا میگوین در او بود بازم غیبت است. قال اعلم انکه ازا ذکرته به ما هو و فیه فقط اغتبته و ازا ذکرته به ما لیس فیه فقط بهدته. اگر اون عیب درش باشد غیبت است، و اما اگر اون کار نباشد میشه بهتان. بهتان را بهتان میگن برای اینکه آدم مبهوت میکند، برای اینکه کاری که مال آدم نیست وقتی به انسان اسناد بدن انسان مبهوت میشود، از اینجا میگن بهتان. فرمود اگر چیزی در اون نباشد شما به اون اثبات بدید که از سنخ غیبت نیست، از سنخ بختان است. حالا سایر این روایات این باب را ملاحظه فرمود برای تطمیم بحث بعدی. والحمدلله رب العالمین.